بشنوید. عصر آرامی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم شنونده کیمیای کلمات باشید به مدت 26 دقیقه کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ. اگر درباره برنامه رادیو فرهنگ هم پیشنهادی دارید، نقد و نظری دارید، میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید. خرسند خواهیم شد که از نظرهای شما با خبر بشیم.
کیمیای کلمات.
به نام خدا، خالق خرد و اندیشه. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما همراهان برنامه کیمیای کلمات. این برنامه میپردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. اوقات بسیار خوبی رو برای شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ آرزو می‌کنیم. در این برنامه در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام می‌کنم به شما آقای دکتر گنابادی، خیلی خوش آمدید.
با یاد و نام خداوند متعال من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی، همکاران عزیزمون در برنامه کیمیای کلمات و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیخته این برنامه در خدمتتون هستم.
آقای دکتر گنابادی، طبق صحبتی که داشتیم امروز قراره که کتاب روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار معرفی بشه که این اثر به کوشش آقای مجید عبدامین تألیف شده. توضیحات کوتاهی درباره خود آقای مجید عبدامین بفرمایید که شنوندگان بیشتر با مؤلفه این اثر آشنا بشن.
خواهش میکنم. جناب آقای مجید عبدامین از پژوهشگران فاضل و بسیار دانای معاصر ما هستند.
بله.
و این کاری که کردند کار بسیار بسیار ارزشمندی است. ایشون به کتابخانه ملی و مرکز اسناد رفتند. در مرکز اسناد این خاطراتی که ناصرالدین شاه داره از دوره نوجوانیش نوشته تا کنون اونجا به صورت دستنویسش در دفترها هست. ایشون خب یه خط به خصوصی داره که ناصرالدین شاه با خط خودش نوشته، بسیار خوندنش یا کسان دیگه‌ای که براش می‌نوشتن تحریر می‌کرده، ایشون می‌گفته می‌نوشتن خط‌ها متفاوت هست، دشوار هست. بله. اینها رو خوندن، بعد هیچ نشانه سجاوندی متن نداره، نداشته، هیچ پاراگراف بندی نداشته، تمام اینها رو به شکل امروزی درآوردن. و میدونید که خط در گذشته در تطور خودش خیلی دورانهای مختلفی رو طی کرده. مثلا در قرن ششم مرسوم بوده بین کاتبانی که باسواد بودن و علما و دانشمندان که سرکش و نقطه نمیذاشتن.
بله.
خود خواننده باید میفهمید که کجا سرکش بذاره، کجا چه نقطه‌ای رو بذاره و اینا. و خب درست بعدها این از بین رفت و درسته که این دفترهای خاطرات شاهانه بوده، ولی دشواری‌های خودش رو داشته. جناب آقای عبدامین این دشواری‌ها رو به خوبی طی کردن، کتابی منقح آراسته و بسیار چشم نواز منتشر کردن. در اول جلد 1 و 2 در اومد و اخیرن هم جلد 3.
بله.
ناصرالدین شاه در واقع در بین پادشاهان ایران تنها پادشاهی است که خیلی خاطراتش رو نوشته، یعنی از دوران نوجوانی تا روزهای قبل از مرگش تمام اینها رو، چه خاطره چه سفرنامه رو نوشته. و بدونید امروزه میگن که هیچ وقت هیچ نویسنده‌ای نمیتونه خودش رو پشت متن پنهان بکنه. بالاخره اون نیت واقعیش، اون چیزی که در دلش هست از دل متن میزنه بیرون.
بله.
و اگر با این نگاه، اگر با این نگاه ما خاطرات ناصرالدین شاه رو یک بار با این نگاه بخونیم، خیلی چیزها دستگیرمون میشه. ضمن اینکه این خاطرات در واقع به نوعی متن ادبی هم محسوب میشه، چون یکی از تعاریف ادبیات اینه که هر چه که به اون زبان، یعنی اگر مثلا میگید ادبیات انگلیسی یا ادبیات فارسی، هر چه که به زبان انگلیسی در قرون گذشته نوشته شده به نوعی جز ادبیات انگلیسیه.
مالی.
در ادبیات فارسی هم هر چیزی که از تاریخ، جغرافیا به زبان فارسی در گذشته نوشته شده به نوعی جزء ادبیات هست. ضمن اینکه نویسنده این خاطرات پادشاهی است که خودش شاعره و خودش رو اهل ادب میدونه و شاعران زیادی هم دور و برش هستن.
هلی.
و نثر این پادشاه در واقع به نوعی بیانگر نثر اون دوره هست، یا اینکه پادشاهی، حالا در ادامه برنامه عرض میکنم، اینکه پادشاهی بر خلاف روال و سبک معمول اون روزگار می نویسه، این هم خیلی قابل بررسی است. در هر صورت این متن هم مزایای تاریخی داره، مزایای اجتماعی داره و هم مزایای ادبی. از هر جهتی که ما متنیست بسیار بسیار خواندنی و به غایت مهم.
آقای دکتر گناوادی، اشاره کردید به اینکه این نوشته ها سجاوندی نداشته، پاراگراف بندی نداشته. آقای عبدامین، آیا این اثر رو به روز در آورده، یعنی دست برده در نوع نوشتار این اثر؟
بله دیگه، ایشون کار سخت همین بوده.
بله.
که تمام اینها رو به شکل یک کتاب امروزی در آورده.
بله.
یعنی نشانه های سجاوندی گذاشتن، پاراگراف بندی کردن، ابتدا انتها رو درست کردن، کلمات ناخوانا با دشواری خونده شده و کتاب بسیار بسیار شکیل و چشم نوازی از این در آوردن. کار دشواری بوده، به خوبی از عقدش بر اومدن و خیلی کتاب شکیلیه. حروفی که انتخاب شده، فهرست ها، سربرگ ها، همه چیزا خیلی خوب، یعنی در واقع اون چیزی که باش میگیم ساختن کتاب، درست کردن کتاب.
بله.
اون فن و هنرش به خوبی انجام دادن، ولی اون چیزی که دستنویس بوده اصلا به این شکل نبوده، نه نشانه سجاوندی داشته، نه پاراگراف بندی.
بله.
نه رسم الخطش هم اون رسم الخط مرسوم فرهنگ تبدیل کردن. خب سوا این که به غیر از این چیزایی که مثلا تلفظ بوده و چیزایی که بوده، اون رو هیچ وقت دست نمیزنن، ولی ظاهر و شکلش رو تبدیل کردن به ظاهر شکل امروزی. خیلی هم خوانا و شکل در اومد.
پس برای خواننده متنش روان هست.
بله. اصلا بله. ببینید، یه چیزی که بنده میخواستم حالا بر ادامه عرض بکنم، الان عرض میکنم خدمتون.
بله.
اون اینه که در دوره ناصرالدین شاه، اصلا در دوره قاجار، سبک نثر فارس، خصوصا نثری که در دربار به کار میرفت، یک نثر بسیار متکلف، آمیخته به زبان عربی و پر از لغات دشوار و دور از ذهن عربی بود. ولی اینجا میبینیم که برخلاف، ببینید وقتی که مرحوم قائم مقام فراهانی منشآتش رو منتشر میکنه، که این منشآت به نثر نزدیک به مسجع و نزدیک به نثر گلستان سعدی است، در واقع انقلابی در نثر نویسی اون دوره ایجاد میشه.
بله.
که نثر از اون دربار و اون تکلفش و آمیختگیش با زبان عربی جدا میشه، یک نثر ساده میشه. خب این در کارهای قائم مقام ما اینو میبینیم، ولی در دربار باز همون چیزها بود تا دوره احمد شاه و اینها، و اصلا نوشتنشون نوشتن متکلفی بود. ولی ناصرالدین شاه برخلاف اون دوره، برخلاف اون چیزی که در سبک نثر اون دوره رواج داره، نثری به غایت ساده رو برای خودشون انتخاب میکنه و با نثری مینویسه که انگار که میدونسته، این خیلی جالبه که انگار این پادشاه میدونسته که خوانندگان بسیاری خاطراتش خواهد داشت و نثری رو انتخاب کرده که زبانش همه فهم و ساده باشه.
تشکر میکنم. از شنوندگان گرامی برنامه کیمیای کلمات هم دعوت میکنم همراه ما باشند تا پایان برنامه. با ادامه کیمیای کلمات در خدمت شما دوستداران شعر و ادب فارسی هستیم. در این برنامه کتاب روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار که به کوشش آقای مجید عبدامین تألیف شده رو بررسی میکنیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و گفتگومون رو ادامه میدیم. خب آقای دکتر، شما اشاره کردید به نویسنده اثر و حال و هوای این اثر. خب درباره فهرست این کتاب، فهرست بندیش به چه صورت انجام شده؟
عرض کنم خدمتون که ببینید، این یه توضیح رو من قبل از اینکه وارد فهرستش بشیم و محتویات بشیم عرض کنم که در گذشته اون چیزی که ما داشتیم از ناصرالدین شاه این یادداشت‌ها، سفرنامه‌ها و خاطراتشون دیده نشده بود. اینها جمع‌آوری شده در سازمان اسناد ملی که کار بسیار بزرگی هم هست. این کار خانم دکتر فاطمه قاضی‌ها 3 جلد سفرنامه ناصرالدین شاه به فرنگ رو منتشر کردند. این سفرنامه ها وقتی منتشر شد خیلی مورد استقبال هم تاریخدانان، هم پژوهشگران تاریخ، هم پژوهشگران علوم اجتماعی، هم پژوهشگران سیاست و هم ادبا قرار گرفت. مقالات زیادی دربارش نوشتند و حتی تا همین اواخر هم یکی دو تا سمینار و نشستی برگزار شد برای این کتاب ها، چون واقعا کار ارزشمندی بود خانم قاضی ها انجام دادن که ناصرالدین شاه به عنوان پادشاهی از ایران وقتی میره به غرب چی میبینه و چه چیزهایی رو به ایران میاره و برخوردش با غرب چگونه است. این خیلی مهم بود. بعد از اون این در واقع خاطرات روزانه ناصرالدین شاه اهمیت زیادی پیدا میکنه از این جهت که در دوره 50 ساله حکومت ناصرالدین شاه دوره بسیار مهم برای تاریخ ایران. شروع این دوره با صدارت مرحوم میرزا تقی‌خان امیرکبیر و اصلاحات گسترده‌ای که امیرکبیر به وجود میاره و نتیجه این اصلاحات در 3 دهه، یعنی 20 سال بعد تا 30 سال بعد، 3 دهه و 2 دهه پایانی حکومت ناصرالدین شاه خودشو نشونده. یعنی اون آگاهی هایی که در بین مردم رواج پیدا میکنه، انتشارات روزنامه ها اینها، و بعدش هم میبینید که بلافاصله بعد از ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه که به تخت میشینه ناچار میشه که فرمان مشروطیت رو امضا بکنه. یعنی بعد اون کارهایی که امیرکبیر کرد و دوران ناصرالدین شاه ختم میشه بعد به انقلاب مشروطه. و این از جهت دیگه این که 50 سال حکومت یک پادشاه نیم قرن شوخی نیست. 50 سال مدت زیادی، کارهایی که کرده و بعد روابط خارجی که با اون زمان با کشورهای دیگه داشته و مسئله انقلاب صنعتی که در اروپا با وجود اومده بوده و ایران هنوز در به اصطلاح اون رفتار گذشته خودش بوده، تمام اینها باعث میشه که این دوره به لحاظ تاریخی دوره بسیار پر اهمیتی باشه.
بله.
الان تاریخ نویسا و متخصصان نو تاریخ گری معتقدن که یک متن رو باید از زوایای گوناگون دید. سندهای مثل این که خاطرات ناصرالدین شاه است باید تار و پود شکافته بشه، نوع روایت ها دیده بشه، حتی واژگانی که پادشاه به کار میبره، شکل بندی روایت پادشاه حتما برخواسته از قدرته و قدرتی که حاکم بر روزگاری که در پادشاه تجلی پیدا میکنه سبب میشه این نوشته شکل خاص پیدا بکنه. از این جهت این کتاب بسیار بسیار سوای اطلاعاتی که میده بسیار بسیار ارزشمنده. این کتاب با حرکت ناصرالدین شاه از دارالخلافه‌اش به سمت شکرآب که روستایی است در امروز بالای تهران در سمت فشم
آهار و شکرآب،
حرکت ناصرالدین شاه به سمت شکرآب برای شکار و تفریح در ربیع الاول 1283 قمری شروع میشه که ناصرالدین شاه اتفاقا از این راهی که امروزه ما میریم به شکراب،
بله،
از این ور نمیره، از سمت گلاب دره و پشت کوه، از دره های کوه دربند میرن به اون سمت که میگه خوچم میگه میخوام راه تازه‌ای رو مثلا کشف کنم اینها. و بعد دوشان تپه میره، قصر قاجار میره، تو دارالخلافه کارهایی که انجام میده، تا جایی که میرسه به همون سال 1283 در ذی‌حجه 1283 سفرش به خراسان شروع میشه.
من
در واقع یک سوم جلد اول این کتاب سفرنامه خراسان ناصرالدین شاست و جالبه که در این سفرم همونجوری روز به روزشون گزارش میده.
آقای دکتر چند سال رو پوشش میده این کتاب؟
این کتاب تقریبا جلد اولش یک سال میشه.
بله.
حدود یک سال بیشتر، یعنی تقریبا یک سال و سه ماه رو. و بعد جلد دوم هم همینجور، جلد سوم هم همینجور. چون ببینید مثلا ما الان میبینیم روز به روزشون گزارش میده، حتی مثلا ساعت دقیق بلند شدن از خوابش رو میگه، ساعت بلند شدنش از خواب رو میگه، مثلا اون روزهایی که ایشون سحرخیزه میگه دو ساعت مانده به دسته از خواب و یه ساعت مانده به دسته، دسته غالبا 6 صبحه. اون روزایی که سحرخیزه خیلی قشنگ میگه که من چه ساعتی بلند شدم و معلومم هست اهمیت داشته براش به عنوان پادشاه که صبح زود بلند شه کارش رو انجام بده. اون روزایی که خواب میمونه یا کاری نداره دیرتر بلند میشه به هیچ عنوان ساعت رو ذکر نمی کنه، میگه صبح برخواستم. یعنی قشنگ نشون میده که برای بلند شدن صبح برایش خیلی اهمیت داشته که اونها رو ذکر میکرده، اونها دیگر ذکر نمیکرده. و بعد علاقه پادشاه، ببینید ناصرالدین شاه تنها پادشاهی هستش که هم نقاشی میکنه، هم شعر میگه و هم عکاسی میکنه. دوربین تازه اومده بود و از غربم با خودش دوربین میاره. این ویژگی ها باعث میشه یه پادشاه خاصی باشه، اهل ذوق و شعر هم بوده، ضمن اینکه باید با کشورهای دیگه تعامل میکرده، در مملکت باید ایران رو هم میگردنده و بعد رفتارهایی داره، مثلا علاقش به گربه بازی، بازی گربه، حتما گربه‌ای داشته که این گربه رو باید همیشه باهاش باشه. و حتی تو این سفرنامه میگه مثلا گربه ها بازی میکردن، من لذت میبردم، این فهمیده شده، اون فلان شده اینا. و بعد مهمتر از همون نوع نگاهش به کشورداری، به حاکمیت، به ادبیات، به تاریخ و فرهنگ، تمام این از لابلای خطوط این کتاب نشون داده میشه. به گمان من کاری که جناب آقای دامین کردن کار بسیار ارزشمندی است که مواد خامی رو که همین خاطرات ناصرالدین شاه باشه عرضه کردند و بعد از اون گردن و به عقده محققین تاریخ، ادبیات و به ویژه تاریخ اجتماعی است که از این مواد خام درجه یکی که بهشون داده شده باشه دست به تحلیل های بزنن و تاریخ ما رو بازخوانی بکنن.
تشکر میکنیم از شما آقای دکتر گنابادی که مثل هر هفته کتاب بسیار خواندنی رو معرفی میکنید. علاقه مندان به این دست از نوشته ها انشالله که بتونن کتاب رو تهیه کنن و هم مطالعه کنن. با ادامه کیمیای کلمات در خدمت شما هستیم. برنامه رو ادامه میدیم در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه، پژوهشگر ادبیات فن، و بخش پایانی رو تقدیمتون میکنیم. کتاب روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار که به کوشش آقای مجد عبدامین تألیف شده رو در این برنامه معرفی میکنیم. خب آقای دکتر گنابادی، خیلی دیگه زمان نداریم، به محتویات کتاب، فهرست کتاب اشاره کردین، اگر مطلبی باقی مانده بفرمایید که بیشتر آشنا بشیم با این اثر.
یکی از ویژگی هایی که متنای قدیمی وقتی چاپ میشن باید داشته باشن،
بله،
فهرست های متعددی است که برای کتاب ها باید نگاشته بشه. این فهرست ها انواع محققین رو راهنمایی میکنه به اون چیزی که میخوان. مثلا اگر یک محققی داره راجع به فرش تحقیق میکنه که فرش مثلا در دوره های مختلف چه ویژگی‌هایی داشته، حالا رسته به قاجار، تاریخ فرش رو میخونه، اون چیزه یک دفعه به ذهنش میرسه که من برم ببینم در خاطرات ناصرالدین شاه، روزنامه خاطراتش، آیا از فرشی هم سخن گفته شده. بعد اونجا اگر فهرست نباشه،
بله،
ناچار بره کل کتاب رو بخونه. ببینید، ما یکی از مشکلاتی که در زمانی که در دایت المعارف کار میکردیم با کتاب‌های عربی داشتیم این بود که کتاب‌های عربی فهرست‌های انتهایی نداشتن، حتی فهرست اعلام نداشت. مثلا گفته‌های مؤلف که تموم میشد دیگه تموم میشد، ولی شما باید وقت مخصوصا متن‌های قدیم انواع فهرست باید داشتیم. یکی از ویژگی این کتاب اینه، فهرست های خوبی آقای عبدامین برای این کتاب تهیه کردن. مثلا ببینید، فهرست نام اشخاص و علاقه هست، هر آدمی که ناصرالدین شاه ازش اسم میبره، از اون کارگری که تو شکراب مثلا این پرسیده اسم چیه گفته فلان، تا وزیر و وکیل و اینها، هر اسمی که میبره و لقبی که میذاره اینجا فهرست شده.
بله،
فهرست مدنی بهش میگن، مدنی، اجتماعی، اداری و واژه های خاص. اصطلاحات اداری واژه های خاص رو فهرست کردن. فهرست اسامی جغرافیایی از اینجا حرکت کرده رفته به خراسان، میگه رفتم سبزوار، مثلا رفتم به ده دلقند، دلقند الان وجود داره، نزلابات وجود داره. بعد میگه مثلا وقتی رفتیم رسیدیم به دهنه سنگ در کلیدر، میگن اینجا نوشته سنگ در کلیدر، در صورتی که امروزه یا خود محلی ها اسمشو تلفظ میکنن دهنه سنگ کلیدر، دری دیگه اون وسط نداره، ولی به همون شکل آوردن. اون کلیدری که آقای ناصرالدین شاه میگه همون روستایی که آقای دولت آبادی کتابش رو بر مبنای حوادث اون اسکوزاری کرد، نام کلیدر، و محصولات چیزشونو میگن. یعنی میخوام بگم این فهرست اسامی جغرافیایی اینقدر مهمه.
پس بسیار دقیق بوده.
بله، فهرست گل، گیاه، میوه‌جات، هر چیزی که اومده، فهرست مأکولات و مشروبات، غذاها و نوشیدنی ها، هر نوشیدنی مثلا میگه چای خوردیم، شربت زعفران، همه اینو فهرست
با تمام جزئیات.
خیلی خوبه.
بله، خیلی عالیه.
یعنی کسی الان میخواد درباره مثلا دمنوش ها تحقیق میکنه، بعد میاد اینجا میبینه فلان دمنوش هست، بعد میبینه که ناصرالدین شاه سردرد داشته، فلان طبیب در خراسان گفته این دمنوش رو بخور، همه اینها رو راحت به دست میاد و فهرست کتاب ها و رسالات. بعد پایانش هم چند تا تصویر داره و مخصوصا نقاشی هایی از ناصرالدین شاه. کتاب رو بنیاد موقوفات مرحوم دکتر محمود افشار منتشر کرد. من قبلا هم در یکی از برنامه ها گفتم که موقوفات مرحوم افشار دو هدف اصلی داره: تعمیم زبان فارسی، عمومی کردن زبان فارسی، و تحکیم وحدت ملی.
بله،
و کتابایی رو که بنیاد موقوفات مرحوم دکتر افشار چاپ میکنه هدفش این دو چیزه، که این کتاب آیا زبان فارسی رو باعث تعمیمش میشه، آیا باعث وحدت ملی ایرانیان میشه. از این دو فیلتر و دو کانال، دو صافی که رد میشه، اون کتاب چاپ میشه. کتابی بسیار در غایت خواندنی، نهایت خواندنی، بسیار خوش چاپ و پر از فهرستای خوب و واقعا به کار همین محققی میاد کتاب.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر گنابادی. این کتاب با توجه به سبک نوشتاری که داره علاقمندان بسیاری خواهد داشت، زندگی نامه ها، روزنامه خاطرات، از سبکایی هستش که میشه هر زمان به دست گرفت خواند. مسئله نیست، یعنی کتابی نیست که خیلی دنباله دار باشه، یه جایی مجبور باشی این کتاب رو که دست گرفتی زمین نگذاری، هر زمان که دوست داشتی میری از تو کتابخونه برمیداری و یه بخشی رو مطالعه میکنی. بله. از حضور و همراهیتون بی‌نهایت سپاسگزارم. از شما شنوندگان گرامی برنامه کیمیای کلمات هم تشکر میکنم که این برنامه رو شنیدید. روز و روزگارتون خوش. به اتفاق آقای دکتر گنابادی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
راديو ترتيل.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راديو ترتيل هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی در ماه مبارک رمضان. بهترین تلاوت‌های ترتیل قاویان مشهور جهان و ایران در رادیو ترتیل. رادیو ترتیل موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن‌های همراه، پایگاه‌های اطلاع رسانی رادیو قرآن و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. همچنین علاقمندان می توانند از طریق گیرنده های دیجیتال همزمان با شنیدن آیات الهی در رادیو نمای ترتیل با دیدن صفحات نورانی قرآن کریم بهره مند گردند.
رمضان 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 یا حبیب رمضان رمضان لیتک
شبکه رادیویی ترتیل.
مشتی ای منتظران، ماه خدا، ماه شبهای مناجات آمد. ضیافت الهی، ماه مبارک رمضان، آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه سراسر کشور. سازمان اوقاف و امور خیریه.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
عصرتون بخیر. در چهارمین روز از خرداد ماه در کنار شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ هستیم تا ساعت 22:10 شب با ادامه برنامه ها. امیدواریم مجموعه برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 3558